پیش آذر 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چند نکته بود که در باب تقلید اعلم باقی مانده بود. دو تا نکته شو خدمت دوستان عرض کردیم. میرسیم به نکته سوم، جایی که اعلمیت مردد بین دو نفر بشود، به این که زن داشته باشد که مثلا زید اعلم از امر است و احتمال بدهد که امر هم اعلم از زید باشد، لکن اولی زن، دومی احتمال، یعنی اولی اقوای از دوم است و دومی از اف از اول است. آیا این زن میتواند معین اعتبار فتوای زید باشد به گونه ای که دیگه عامی لازم نباشد بین فتوای این دو نفر احتیاط کند، یا این که برش واجب است جمع کند به احوت القولین، احوت القولین این دوتا زید و عمر در مسائل؟ بناهن بر اون چه که عرض کردیم که تخییر بین متساویین است، کدوم یکی از اینا؟ میگیم آقا بناهن بر تخییر، چون دیرو برای شما گفتم یا قائل میشویم به تخییر لسیرت العقلا یا قائل میشویم به تساقط، یکی از این دوتا مبناست. اگر قائل به تساقط شدیم که علل مبنى الاصل، لکن اگر قائل به تخییر شدیم لسیرت العقلا، اون وقت بین دو تا متساوی اگر تخییر است، مجرد چه بفرمایید احتمال مرجحیت زن، همینقدر که شما احتمال بدهید مزنون الاعلمیه، او مقدم است بر محتمل الاعلمیه. مجرد این احتمال میفتد تو فرمایش شیخ، میشد دوران الحجت بین تعیین و تخییر، و در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت چی تعیین دارد؟ تعیین. بنابراین لازم است اخذ به قول مزنون الاعلمیه. اما بناءً على التساقط، بناءً على التساقط، حالا یا بفرمایید که بناءً على التساقط چاره ای نیست که این آراء همه با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند، می بایست احتیاط تام در مسئله بکند. یعنی بین همه اقوال، نه بین قوله ای دوتا، بین تمام اقوال احتیاط تام در واقع انجام بدهد. اگر ممکن باشد احتیاط تام در واقع، و الا با اختصاص احتمال عالمیت ظنیه بله بفرمایید که، یعنی اگر امکان احتیاط نباشد باید که به اون مظنون العالمیه مراجعه کند، یا اگر نگوییم مظنون العالمیه، یعنی بگید آقا زن اینجا دلیل بر اعتبار ندارد، بنابراین با احتمال عالمیت یکسان است، او وقت بناء میشد تساوی، در واقع میشد دوتا محتمل العالمیه هستند، او وقت بین این دو نفر میشه تخییر. توجه فرمودید؟ میشود تخییر. چرا؟ به جهت اینکه اونی که بر مکلف لازم است با فرض عدم تمکن از موافقت قطعیه حکم، وقتی نمیتواند موافقت قطعیه بکند یا کسب حجت معتبره بکند، اکتفا میتواند بکند به موافقت احتمالیه، و هر کدام از این دوتا میشن موافقت چی؟ احتمالیه. فتوای هر کدام از این دوتا میشد موافقت احتمالیه. وقتی نمیتواند احتیاط تام در مسئله بکند به جهت اینکه عسر و حرج و امثال ذالک پیش میاد، اون وقت نوبت میرسد به این که یا بگویید اونی که مظنون العالمیت است متعینه، یا اگر گفتید نه زن که اینجا دلیل بر اعتبار ندارد، بنابراین میشه تخییر بین این دوتا، مظنون العالمیه و محتمل العالمیه. چرا؟ به جهت اینکه شما آنگاه که تمکن از موافقت قطعیه حکم واقعی ندارید، می توانید اکتفا کنید به موافقت احتمالیه. بعد فرموده اند که بلکه امر چنین است حتی در اون جایی که امکان احتیاط بین فتاوی وجود دارد، حتی بل اضافه الى الحکم الواقعی، یعنی حتی جایی که بتوانیم حکم واقعی رو به دسترسی پیدا کنیم، باز داستان، یعنی با احتیاط برسیم به حکم واقعی. میگن مطلب همین است، یعنی نه فقط جایی که احتیاط ممکن نباشد، جایی هم که احتیاط ممکن باشد مطلب همینه. یعنی یا اخذ کن به مظنون العالمیه، یا حکم به تخییر بین مظنون و محتمل العالمیه. نه فقط اون جایی که احتیاط ممکن نباشد، احتیاط تام ممکن نباشد، حتی اگر احتیاط تام هم ممکن باشد، مسئله حکمش همین است. چرا؟ به جهت این که این احتیاط تام لازم دارد عسر و حرج بر مردم را، و این احتیاط تام مناسب با شریعت سمحه سهله نیست، و این احتیاط تام حتی اگر ممکن باشد موجب انزجار خلق از چه می شود؟ از دین می شود. خلق چه می شن؟ بله، فرار از دین خدا می کنن. یخرجون من دین الله افواجا. بنابراین به خاطر اینکه احتیاط تام حتی بنابراین که ممکنم باشد، می دانیم شارع جعلش نکرد، چون این جل موجب فرار خلق از دین خدا میشه و خدا نمیخواد خلق را فراری از دین بدهد، میخواد خلق به سمت دین بیان، نه گریزان از دین بشن. بنابراین حکم میکنیم به چی؟ حکم میشود یا این که مظنون العالمیه را اخذ بکند یا تخییر. البته حکم صحیح میشه اخذ به مظنون العالمیه بنابه فرمایش شیخ، چون دوران امر است در حجیت بین تعیین و تخییر. اگر مظنون العالمیه را اخذ بکند، اگر مظنون در حقش اعتبار داشته باشه اخذش کرده، و الا مظنون العالمیه با محتمل العالمیه بینشون تخییره، پس قول مظنون العالمیه قطعا حجت است. لذا میگیم میبایست اخذ بکند به قول مظنون العالمیه. ثم اگر کسی گفت نه و زن اعتبار ندارد و اینا داخل در اعتبار زن نیست، اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیته. دقت فرمودید؟ در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت حکم می شود به تعیین، یعنی اعتبار قول مظنون العالمیه. ثم اگر کسی مناقشه کرد میگیم خیلی خوب، بناهن بر تخییر میشه چی؟ بین قول این دو نفر مظنون العالمیه و محتمل العالمیه میبایست احتیاط کند، یا بگید به احتیاط یا بگویید به تخییر. تخییر بین این دوتا، بناهن بر تخییر، بناهن بر تساقط، دارم از نو مرور میکنم، بناهن بر تساقط و نه تخییر. خب اقوال تعارض کرده، تساقط کرده، میبایست چه کند؟ میبایست احتیاط تام در واقع بکند، چون دیگه فتاوی حجیت ندارد. فتاوی اونایی که احتمال عالمیت ندارن که حجت نیست. این دوتام که یکی مظنونه یکی محتمله با هم فتاویشون معارضه. ازا تعارضا تساقطا، چه خاکی بر سرش میکند؟ احتیاط تام. احتیاط تام در واقعه، میگیم آقا احتیاط تام در واقعه چه نشده است؟ جهل نشده است. این رو میدانیم. چرا؟ چون حتی اگر ممکن باشد عموم مردم از این قصه احتیاط تام چه می کنن؟ فرار می کنن، نمی تونن احتیاط تام بکنن، یا بتوانندم موجب عسر و حرج می شد، موجب می شد اختلال نظام معاش خلق. دیگه باید کار زندگیشون رو ول کنن بیان تو مدرسه، هی از بله قول احتیاط سوال کنن. لذا این احتیاط تام کنار میرد، نوبت میرسد به جای موافقت قطعیه تکلیف به موافقت احتمالیه تکلیف. موافقت احتمالیه تکلیف با عمل به فتوای هر کدام از این دوتا تحقق پیدا می کنه. بنابراین میخواد مزنون رو اخذ بکند، میخوادم چرا اخذ بکند؟ محتمل العالمیه را اخذ بکند و عمل بکند. لذا نتیجه در این فرض می شود تخییر بین این دو نفر.
ولی در همین صورت هم باز باید جاسون به قول اون مغنون نگه به قول اون محتمل و احجات رایت نه.
خیلی خوب میشه دوران ام، شما رو دوران ام بین تعیین و تخییر تو حجیت هستید، اونو که گفتیم. خب اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، مراد از اعلم کیست؟ اعلم کیست؟ سید یزدی در مسئله 17 اُروه اجتهاد و تقلید میگه المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسئله. اونی که قواعد و مدارک مسئله رو بهتر بداند و اکثر اطلاعا لنظائرها، نظائر این مسئله را هم اونا را هم بهتر مطلع باشد ازش، ولل اخبار و اکثر اطلاعا به روایات باشد. این شد تالا دوتا، یکی اعرف بالقواعد و مدارک، یک دو اکثر اطلاعا لنظائر مسئله ولل اخبار، سه اجود و فهمن للاخبار، نسبت به روایات فهمش از بقیه بهتر باشد. خب و ولحاصل چار ان یکون و اجود و استنباطن، اجود و استنباطن میشه اعلم. این چهارتا و میفرماید مرجع در تعیین اعلم قول چیست؟ قول کیاس؟ قول اهل خبره. مرجع در تعیین اعلم قول اهل خبره و استنباطه. خود اونایی که مستنبطند اعلم رو تعیین کنند یا حداقل از اهل خبره باشند. این فرمایش سید یزدی. این بیان تمام است یا نه؟ میگیم اینی که در آخر کلام اخذ کردن که اجود و استنباطن باشد، بله صحیح. باید کسی باشد که استنباطش از بقیه بهتر باشد و حاصل میشد این اجود و استنباطن به این که شخص مهارتش در استعمال قواعد و مدارک مسئله از دیگران قوی تر باشد، یعنی فرع را عرضه می کند بر اون قاعده ای که باید عرضه کند و همچنین به اون روایاتی که باید فرع برش عرضه بشود. از حیث تنقیح مسئله، از حیث تنقیح قواعد و از حیث تطبیق این قواعد عامه بر سقریاتش. پس اقوا مهارتن باشد در این که قاعده رو بتواند پاکیزه تنقیح کند، به اضافه این که قاعده رو بتواند بر سقراش تطبیق کند، و اجود و فهمن باشد در خطابات شرعیه، خصوصا خطابات شرعیه ای که مربوط به روایات و تشخیص مدلول روایات، که این روایت چه میخواد بگه، دال بر چیست، و نکته دیگه تشخیص جمع عرفی بین روایات مختلف و متعارض، و لحاظ معارضه بین چه آقا؟ بین روایات متعارض و جمع بین اونا، که بتواند این روایات متعارض رو درست جمع کنه. رو این حساب که برای شما گفتیم که اعلم عبارت است از کسی که اجود و استنباطن و اقوا مهارتن باشد در تنقیح قاعده و عرضه سقریات قاعده به اصل قاعده، لذا داستان کثرت اطلاع مطلب، بله بفرمایید، سوم سید یزدی دومیش، اکثر اطلاعا لنظائر مسئله، این دخالت در باب اعلمیت ندارد که بتواند نظائر را هم تکثیر کند بیارد. میفرمایند نه، اکثر اطلاعنم نسبت به نظائر نباشد اشکالی ندارد. ها کذا اکثر اطلاعن بر اخبارم نباشد اشکالی ندارد. اینا یعنی کثرت اطلاع بر نظائر مسئله، و ها کذا کثرت اطلاع بر مطلق اخبار، اینا نمیتواند که دخالتی در اعلمیت داشته باشد. بله، مراد از قواعد که در کلام صاحب عروه آمده است، اعم است از قواعد فقهیه عامه یا قواعد اصولیه، که فقیه در مقام استنباط از خطابات شرعیه اونها رو استفاده می کند. پس مراد از قواعد که می فرماید بله کسی که اعرف بالقواعد باشد، یعنی چه قواعد فقهیه و چه قواعد اصولیه. توجه فرمودید؟ خب اینا رو بتواند استنباط کند به طور صحیح و درست از بفرمایید که خطابات شرعیه، این می شود اعلم. دقت فرمودید؟ حالا آیا در اعلمیت امور دیگری هم غیر این اجود و استنباطن دخالتی دارد؟ سید باید باشد، خوشگل باید باشد، لباسش هم تمیز باشد، اینا هم دخالت در اعلمیت دارد؟ و قص علی ذلک ظاهرا اینا دخالتی ندارد در اعلمیت. اعلمیت یعنی اجود و استنباطن. پس دیگه مدیر و مدبر و اینا باز دخالت دارد در اعلمیت. در اعلمیت ظاهرا اینا دخالتی بله نداره. لذا مرحوم آیت الله آمیز الرضی زنوزی تبریزی، ایشون از اساتید مرحوم امام است و آقای خمینی بهش میگفته است تو اعلمی. استاد ما هم از شاگردای آمیز الرضی بود، منتها آقای خمینی از شاگردای اولش است، استاد ما از شاگردای دوره های آخر آمیز الرضی است. و صراحتن هم میگفته است به ایشون تو شما اعلمی. و آمیز الرضی مرد ملایی است. بعد همین آقایان که از جمله یکیشون هم امام است میرن و آیت الله بروجردی رو میارن قم و مرجعیت عامه رو اعلام میکنن برای آیت الله بروجردی. یه رو که ایشون میرد پیش آمیز الرضی زنوزی بهش میگد ناغلا، با اون لهجه ترکی خودش، پس تو به من میگفتی تو اعلمی، حالا رفتی آقا حسین آوردی که چه؟ اگه من اعلمم چرا او رو رفتی آورده ای؟ با تعبیر ناغلا. و جواب ایشون این بود است که هنوزم میگم شما اعلمید، لکن قصه مرجعیت علاوه بر علمیت یک امور دیگری را هم مرجعیت عامه چه دارد؟ احتیاج دارد به غیر از اعلمیت. باید جهات دیگری را هم دارا باشد که شما فاقد او جهاتید. اعلمیت را دارید لکن اون جهات دیگرش را ندارید. تو تا مطلبه، یکی اعلمیت، یکی این که کسی که میخواد متصدی مرجعیت عامه و پیشوایی عمومیه خلق بشود، اون علاوه بر داستان اعلمیت علمی که اون باید باشد، یه جهاتی رو اضافه می خواهد به غیر اعلمیت علمی. اگر اون جهاتم زمیمه بشود، بله اون مرجعیت عامه تحقق پیدا می کند و اگر او جهاد زمیم نشود تحقق پیدا نمی کند. از قول مرحوم آیت الله شیخ مجتبی لنکرانی خودمون اینجا در اصفهان، شیخ مجتبی رحمت الله علیه نجف بود و از معاصرین آیت الله خویی است. در زمان مرحوم آیت الله حکیم جماعتی از شاگردان آیت الله خویی بر این نظر بودند که آیت الله خویی اعلم است، لذا یک کاغذی تهیه کردن دال بر اعلمیت آیت الله خویی در زمان مرحوم آیت الله آصف محسن حکیم و این کاغذ را می بردن به برخی از آقایون مدرسین و معنونین می دادند امضا کنند. مثلا حالا یکی از اون مدرسین اون وقت که شاید از جوانترینشون هم بوده است، مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدره. آقای صدر شاگرد آقای خویی است، امضا کرده است. جماعتی رو بردن امضا کردن، از جمله آوردن پیش عاشق مجتبی لنکرانی که بعدها ایشون بارش افتاد تو اصفهان بعد تصفیر، این که از نجف بیرون آمدن. آقای لنکرانی امضا نکرده بود. واسطه که نام را برده بود گفته بود شما اعلمیت آقای خویی را قبول نداری؟ گفته بود چرا؟ قبول دارم لکن امضا نمی کنم. گفته بود خب پس اعلمیت رو قبول داری؟ گفته بود بله. ما زمانی که مدرسه با ایشون بودیم و ایشون تو مدرسه بود تا صبح چراغ حجرش روشن بود و درس می خوند تا صبح، و تعبیر آقای لنکرانی این بود که گفته بود اگر خرم بود تا حالا اعلم شده بود. خب لکن امضا نکرده بود. نامه را که برگردونده بودن پیش آقای خویی گفته بودن عاشق مجتبی امضا نکرد، میدونست عاشق مجتبی شوخه. گفته بودن که عاشق مجتبی چه گفت؟ گفته بود آقا هیچی، حالا دیده بود نمیشد این حرف را گفت. گفته بود نه بگو، هرچه گفت را بگو. گفته بود بله اعلم است. تا صبح چراغ رو حجرش روشن بود، مطالعه میکرد، درس میخوند. اگه خرم بود تا حالا اعلم شده بود. توجه میفرمایید؟ علی ای حال یکی داستان اعلمیت، قطعا قصه مرجعیت بدون اعلمیت تحقق پیدا نمی کند. اما به غیر اعلمیت برای مرجعیت عامه احتیاج به یه امور دیگری هم هست که اون امور دیگرم باید ضمش بشود تا مرجعیت عامه تحقق پیدا بکند، و الا اگر اون امور دیگر ذم به اعلمیت نشود، اعلمیت به مفرده ها انتاج مرجعیت عامه را نمی دهد. و اونی که بله ببینید مرجعیت عامه خودش یه تدبیره، یه اداره است، باید این مدیریت رو داشته باشد که بتواند اداره کند. باید یه فهم صحیحی از دنیا داشته باشه. دنیا برای ما طلبه ها بعضن خلاصه می شود بین المدرسته والمسجده والمدرسته. دنیا این نیست، ما تو این مسیر داریم میریم و میاییم، ولی دنیا فقط این مسیری که ما توش سیر می کنیم نیست. باید دنیا رو بشناسد. توجه می کنیم؟ اگه دنیا رو نمی شناسد چگونه می خواد شیعه رو تو دنیا مراقبت و محافظت کند؟ ببینید کسی که دارد مرجعیت عامه پیدا می کند یعنی ریاست طائفه شیعیه. ما الان شیعه چقدر داریم؟ متجاوز از 500 میلیون شیعه داریم. یعنی 500 میلیون نفر را میخواد اداره کند. خب یه قدرت اداره میخواد. باید دنیا رو بشناسد، بدوند اینا رو میخواد چجوری اداره کند و اینا رو اداره کند جوری که کمترین لطمات و صدمات متوجه شیعه بشد و شیعیان مسئول و محفوظ بمانند تو این گزند چی؟ حوادثی که وجود دارد. اینا احتیاج به فکر داره. دنیا رو باید بشناسد، بتواند فکر صحیحی داشته باشد و قدرت ادارم داشته باشد و ذهنم مستقیم باشد، اعوجاج فکر نداشته باشد. یه بار گفتم برای دوستان این اعوجاج فکر خیلی مطلب بله بدیستا. فکر اعوجاج داره، فکر مستقیم نیست و این فکر مستقیم و فکری که معوج نباشد، کج نباشد، این خیلی نکته مهم است. یه کسی ممکن است یه سری قواعد بلد باشد لیکن اعوجاج فکر دارد، با اعوجاج فکر که فایده ندارد. بابا اینقدر بسیطه که میگفت آمده تو نجف سر به سر بعض آقایون اینجوری میذاشتن، میامد میگفت آقا شما میدانید که به کجا نام شما رسیده؟ میگفت آن کجا رسیده؟ میگفت نام شما رسیده رادیو آلمان اسم شما رو میبرد. خب حالا اصلا همچی چیزی نبود. اینا طلبه هایی که میخواستن یکی رو مسخره کنن اینجوری مسخرش میکردن. یکی از این آقایونی که گوشه که گفت آقا رادیو آلمان دیشب یک ساعت اندر فضائل و مناقب شما صحبت میکرد. گفت ای رادیو آلمان، باورش میشد و اینا خداشون رو صفت جلوش میگرفتن و میگفتن بله و میگفت حضرت آقای فلان و ایشون کذا و کذا هستن و هرچه اینا میگفتن این نیشش بازتر میشد و خندش بیشتر میشد و باور میکرد. در حالی که تمامش چه بود؟ جهل بود. حالا یا میخواستن ازش یه پولی بگیرن یا فقط میخواستن مسخرش کنن، میخواستن به ریشش بخندن. خیلی خوب اینا رو میگفت و اینا باور میکردن، یعنی اینقدر بسیط بودن. شما با اینا میخوان شیعه را اداره کنید؟ با این بسطا؟ با اینا که نمیشد که. نمیگه مردمان بدیان، مردمان خوبیان، لکن بسیطن. با این بساطت که بیان بهش بگن رادیو آلمان باورش میشن. خب یا مثل اون آقای دیگه میگفت هر وقت میامد تو مسجد این آقا مشغول نماز بود میگفت یا الله یا الله یا الله، این آقا هی رکوع رو طول میداد. دوباره که میخواست بلند شه میگفت یا الله یا الله یا، دوباره این بیچاره طولش میداد. دوباره میمد بلند شه میگفت یا الله یا الله. خلاصه بعد 3-4 بار یا الله گفتن اینا تازه وقتی آقا سلامشو میداد اینقدر معطلش کرده بود تو رکوع، نگاه میکرد میدید او کنار مسجد وایساده داره نمازشو برادا میخونه. یعنی تمام این یا الله چه بود؟ تمام اینا شیطنت بود و مسخره. یعنی یا الله میگفت اما هیچ وقت اقتدا نمیکرد، وای میساد نمازشو چه میخون؟ فرادا میخون. ولی این بیچاره تو تمام این یا الله ها فکر میکرد چی؟ فکر میکرد این میخواد بهش اقتدا کنه. یه بارم به این آقا اقتدا نکرد، اما چند رکعت نماز رو هی یا الله گفت که این پیر مرد رو تو رکوع نگرد دارد و فقط به ریشش چی؟ بخندد. فقط به ریشش بخندد. خب با اینا میخند شما یه طائفه 500 میلیونی را در نقاط مختلف دنیا اداره کنید پروازه هست که نمیشد، پروازه هست که نمیشد. باید یک کسی باشد دنیا رو بشناسد، قدرت اداره و مدیریت داشته باشد. بله از لحاظ علمی هم حداقل شبهه عالمیت درش باشد، خب تا بشه کار رو جلو ببرید. و الا یک کسی که بسیط باشد، بچه ها میان گولش میزنن، بچه ها میان فریبش میدن، ازش پول میگیرن میرن دیگه هم نمیارن بهش بدن. اگه بچه هم فریبش میدن، خب این چجوری شما میخوان اینو بذارید رئیس یه طائفه؟ کسی که از یه بچه فریب میخورد. پس عالمیت درسته، لکن برای مرجعیت عامه شما علاوه بر عالمیت به امور دیگری هم نیاز دارید. لذا آقای خمینی به آمیز و رضی گفته بود هنوزم تو را عالم می دانم، اما مرجعیت عامه به غیر عالمیت امور دیگری را هم می خواهد. صلی الله علی محمد و آله.